ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایان برنامه با شما هستم. در جریان ساعت مشنوین که رئیس کمیته مشترک نظارتی از فساد گفته که متحد هستند که نپوتیزم و فساد موجود در افغانستان ریشه کن بسازند. این موضوع در رابطه با قضیه حیف و میل صدها میلیون دلار از کابل بانک ابراز شده. از کنار روی مارک راسمن نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان مشنوین که به زودی از این سمت کنار میره. در خبرهای جهان مشنوین که اردوی پاکستان گفته که یک راکت میان برد که توان انتقال سرگلولی هسته‌ای را داره آزمایش کرد. این را هم مشنوین که درگیری های تازه بین مظاهره کننده ها و پلیس مصر در میدان تحریر قاهره رخ داده. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین. ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید مداخله های سیاسی از عوامل اصلی سقوط کابل بانک اند. و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید کار توزیع تذکره های الکترونیکی در ماه دلو امسال آغاز میگردد. با سلام، این هم مشروع خبرها. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید مداخله های سیاسی از عوامل اصلی سقوط کابل بانک اند. این کمیته با نشر گزارش 12 تن و 7 شرکت را مقصر اصلی این قضیه عنوان کرده است. اما محمد یاسین عثمانی، یک عضو کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، به هنگام انتشار این گزارش در کابل امروز به خبرنگاران گفت تا زمان حکم نهایی محاکم هویت این افراد افشا نخواهند شد.
قانونا کسی مجاز نیست تا زمانی که مسائل و قضایا در محاکم فاینالایز نشه و نهایی نشه و مجرمین را نمیتونه تشخیص بکنه و نامتونه افشا.
کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان، حدود 2 سال پیش به علت دادن قرضه های غیرقانونی به سقوط روبرو گردید و بیش از 900 میلیون دلار خسارمند شد. آیصف از بازداشت یکی از قماندانان محلی شبکه حقانی خبر می‌دهد. آیصف با پخش خبرنامه گفته است که این فرد امروز در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی از ولسوالی صبری ولایت خوست دستگیر شد. در خبرنامه آمده است که در این عملیات همچنان چند فرد مشکوک دیگر بازداشت و نیز مقدار سلاح و مهمات به دست آمدند. اسوی دیگر در یک خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار آمده است که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در بخش های مختلف این ولایت در یک هفته گذشته 13 مخالف مسلح بازداشت شدند. مخالفان مسلح تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید کار توزیع تذکره های الکترونیکی در ماه دلو امسال آغاز میگردد. انجینیر امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت تا 3 سال دیگر برای 80% از افغان ها این تذکره ها توزیع خواهند شد. اما نماینده های مردم در ولسی جرگه با توجه به مشکلات کنونی در کشور تطبیق این پروژه را کار دشوار میخوانند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان را همکارم سید سمیع عباس پیشکش میکند.
اردوی پاکستان خبر میدهد یک راکت میان بود را که توان انتقال سرگلوله اتمی را دارد آزمایش نمود. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده است راکت هتف 5 غوری روز چهارشنبه از یک محل سری فایر شد. در اعلامی آمده است که این راکت می تواند سرگلوله های اتمی و غیر اتمی را تا فاصله 1300 کیلومتر انتقال بدهد. پاکستان در سال 1998 بعد از آزمایش اتمی زیرزمینی رسما قدرت اتمی شناخته شد. پاکستان در پاسخ با آزمایش اتمی هند این آزمایش را انجام داد و از آن وقت به بعد دو کشور به طور منظم راکت ها را آزمایش می کنند. هندوستان و پاکستان بعد از استقلال از بریتانیا و جدایی از همدیگر در سال 1947 3 بار در رابطه با مسئله کشمیر رسما به جنگ رفتند. برخوردهای تازه بین مظاهره کنندگان و پلیس مصر در میدان تحریر قاهره صورت گرفته است. این مظاهرات به فرمان رئیس جمهور مصر محمد مرسی ارتباط دارد که برای خود صلاحیت‌های بیش از حد را داده است. پلیس از گاز اشکاور علیه مظاهره کنندگان در میدان تحریر استفاده می‌کند. روز سه شنبه هزاران مظاهره کننده در میدان تحریر جمع شده، از رئیس جمهور مصر خواستند که این فرمان خود را از اعتبار ساقط کند. به اساس این فرمان دساتیر رئیس جمهور در محاکم قابل بحث نمی باشد. یک تن از مظاهره کنندگان به نام عبدالحمید رمضان گفت در میدان ببخشید یک تن از مظاهره کنندگان به نام عبدالحمید رمضان در میدان تحریر قاهره اظهار داشت:
الناس تعبانه والله العظيم الناس تعبانه،
مردم خسته شدند، با خدا سوگند که مردم خستند، بیکاری بیشتر شده و مردم را به ستو آورده است، مردمی که رژیم فعلی آنها را باقیمانده های رژیم سابق می شمارد. تمام این مردم با مدنیت می باشند، محصلین پوهنتون، دکتران و افراد خاص هستند. عملی را که حکومت انجام می دهد غیر قابل قبول است. پلیس بدون آن که ما حتی یک سنگ را پرتاب کنیم به طرف ما فایر می کند. من خودم شاهد هستم، من قسم می خورم که همین اکنون هم آنها بدون کدام پرتاب سنگ از سوی ما باز هم فایر کردند. بعد از صدور فرمان محمد مرسی روز پنجشنبه گذشته در نتیجه خشونت‌ها در مصر تا حال حداقل 2 نفر کشته شدند. فعالان سیاسی در سوریه میگویند که در نتیجه 2 انفجار در دامنه‌های دمشق حداقل 20 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. در مطبوعات دولتی گفته شده است که تروریستان مسئول انفجار مسئولین انفجارها در منطقه شرقی جرمانه می باشند. در روزهای اخیر جنگ‌های شدید در اطراف دمشق دوام دارد. نظر به خبرها، حکومت در منطقه جرمانه که مسیحیان و دروزها در آن زندگی می کنند، گروه‌های مسلح را تشکیل داده است تا در برابر شورشیان از این منطقه دفاع کنند. ماه گذشته در نتیجه انفجار در این منطقه 11 نفر کشته شده بودند. فعالان سیاسی تخمین می کنند که از زمان آغاز قیام‌ها علیه رژیم بشار الاسد در سوریه در ماه مارس سال 2011 تا حال بیش از 40,000 نفر در این کشور کشته شدند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز به ازبکستان رسید. اشتون از بشکک مرکز قرقیزستان وارد تاشکند مرکز ازبکستان شد. او دیروز سه شنبه در بشکک با وزیران و معاونان وزارت‌های خارجه 5 کشور منطقه در مورد مسائل امنیتی و انرژی صحبت کرد. اشتون گفت می‌خواهد شاهد همکاری‌های عمیق‌تر در بخش‌های انرژی و تجارت میان آسیا و اروپا باشد. با گفته رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا، مذاکراتشان روی خروج نیروهای جنگی از افغانستان در سال 2014 و تأثیر آن روی اوضاع منطقه نیز متمرکز بود. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر ادامه شکنجه، سزای مرگ و اعدام افراد صغیر و همچنان هدف قرار دادن سیستماتیک مدافعان حقوق بشر در ایران نگرانی عمیق خود را ابراز کرده است. این کمیته در قطعنامه خواهان توقف تخطی‌های حقوق بشر شده و بر حکومت ایران تاکید کرده تا به طور فوری تمام کسانی را رها کند که از حقوقشان مبنی بر شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنند. در این قطعنامه به خاطر وضع محدودیت‌ها روی کاندیدان انتخابات پارلمانی 2012 نیز ابراز نگرانی شده است. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری در افغانستان با نشر گزارش در مورد بحران کابل بانک اعلان کرده است که مداخله به سطح بلند در راستای پیگرد عدلی متهمین قضیه این بانک موجود است. مارک گراسمن، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، به زودی از این سمت کنار می رود. افغانها از نماینده جدید امریکا چی انتظارات دارند؟
مردم افغانستان امی توقعات بسیار زیادی از ایران ندارند. صرف نمی توقع است که روابط بین افغانستان و پاکستان با موجودیت یک قسم سفیری که از یک قدرت بزرگ جهانی نمایندگی میکنه ای بود بیابه.
با سرد شدن آب و هوا و بالا رفتن قیمت چوب در ولایت بغلان، مردم این ولایت از قطع غیر قانونی جنگلات شکایت دارند.
و اینجا روی قرآن یعظمشان مثلا در تایید کردیم که هر کسی که مثلا می جنگلا را یا بوته ها یا بلک از کو ختم میکنن میادن همین خدا و می قرآن ایره بشمارم.
بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد خواست های تجار و متشبثین خصوصی در کشور هم میشنوید. با ما باشین. شنونده عزیز، رئیس کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری در افغانستان گفته که متعهد هستند که نپوتیسم و فساد اداری موجود در افغانستان ریشه کن بسازند. این موضوع در رابطه با قضیه حیف و میل صدها میلیون دلار از کابل بانک ابراز شده. کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری در افغانستان با نشر گزارش در مورد بحران کابل بانک اعلان کرد که مداخله به سطح بلند در راستای پیگرد عدلیه متهمین قضیه ای بانک موجود است. مسئولین کمیته امروز در یک نشست خبری در کابل در مورد معلومات دادند. همکارم ستار فروغ امی حال در استدیوی رادیو آزادی در کابل است و ازش بیشتر در مورد میپرسیم. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر. بفرمایید جزئیات این گزارش بتین در این نشست خبری چی گفته شد؟
تشکر زرغونه جان، سلام به شما هم و به شنونده های عزیز رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین مسئولان کمیته مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری در افغانستان امروز گزارش را در مورد بحران کابل بانک منتشر کردند. در گوکاس رئیس این کمیته امروز به هنگام ارائه این گزارش در کابل به خبرنگاران گفت که در راستای پیگرد عدلی متهمین قضیه کابل بانک با سطح بالای داخله سیاسی موجود است. وی گفت که عوامل اصلی بحران این بانک مداخله مقام های سیاسی در امور کابل بانک و موجودیت سیستم معافیت در افغانستان بوده است. او می گوید در گزارش شما عوامل سقوط کابل بانک را مشاهده می کنید که برخی آن به طور مشخص متوجه سکتور مالی افغانستان است. این یک بانک بزرگ بود و عدم هماهنگی میان ادارات تنفیذ کننده یک قانون و ادارات مستقل یکی از عوامل است. دیگر عامل این است که سازمان های ملی و بین المللی در زمینه تقویت ادارات داخلی توجه نکردند و مافیا و مداخله سیاسی از دیگر عوامل به حساب می رود. خب در گزارش کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری آمده که 12 تن از افراد و 7 شرکت در بحران این بانک دخیلند، اما مقام های این کمیته از این افراد و شرکت ها نام نبردند. این مقام ها گفتند که ظرف 4 سال گذشته 5 میلیارد افغانی از پول های کابل بانک به 12 کشور انتقال یافته، اما نگفتند که به وسیله کی این مقدار پول از کابل بانک بیرون کشیده شده و به کدام کشورها منتقل شده. در گزارش در 48 مورد به حکومت افغانستان توصیه های صورت گرفته که گفته شده بر مبنای آن حکومت افغانستان می تواند در آینده از چنین وقایع جلوگیری بکند. در گزارش در حال 12 تن از افراد به عنوان عاملان به بحران کشانیدن کابل بانک خوانده شدند که لوی سرنولی افغانستان اعلام کرده بود قبلا که 22 تن از افراد در قضیه این بانک دخیلند. اولین نشست علنی محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک در 24 عقرب یعنی حدود 15 روز پیش در کابل برگزار شد. در این نشست محکمه شیرخان فرنود بنیانگذار کابل بانک، خلیل الله فیروزی معاون کابل بانک با برخی دیگر از متهمان دوسیه کابل بانک حضور داشتند. آقای فرنود در این نشست محکمه ادعا کرد که رئیس جمهور کرزی، خلیل فیروزی، حسین فهیم برادر مارشال فهیم و لوی سرنوالی در بحران کابل بانک مقصر هستند. او همچنان ادعا کرده بود که میلیون ها دلار از پول های مفقود شده کابل بانک در کمپاین های انتخاباتی رئیس جمهور کرزی مصرف شده و برادر مارشال فهیم حدود 178 میلیون دلار از کابل بانک مقروض است. اما سپس خلیل الله فیروزی، یکی از سهامداران سابق کابل بانک، این حرف ها را به اساس خواند. خب رئیس سابق افغانستان بانک عبدالقادر فطرت که نیز از متهمین بحران کابل بانک شناخته می شود در امریکا به سر می برد و بعید به نظر می رسد که او برای پیگرد عدلی به کشور باز گردانده شود. هرچند لوی سرنولی گفته که تلاش می کند تا آقای فطرت به کشور باز گرداند. خب 2 سال پیش کابل بانک که یکی از بانک های بزرگ خصوصی در افغانستان به حساب می آمد، پس از آن با بحران روبرو شد که به اساس گزارش ها شرکا و سهامداران این بانک مقدار زیادی از پول های ای بانک را بیرون کردند. بله زرغونه جان، اگر سوال داشته باشین بفرمایید.
یک دنیا تشکر. ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی کابل بود که از نشر گزارش در مورد قضیه کابل بانک به ما معلومات داد. شنونده عزیز، محکمه خاص کابل بانک گفته که قضیه سقوط کابل بانک به گونه جدی مورد بررسی قرار داره و نتایجش در آینده نزدیک معلوم خواهد شد. شمس الرحمن شمس رئیس محکمه گفته که تا حال هیچ مقام حکومتی در کار اونا مداخله نکرده و کارهای خود به شکل آزادانه انجام میدن. همکار مصطفی بشارت در مورد راپور کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که در او گفته شده مداخلات سیاسی به سطح بلند سبب سقوط کابل بانک شده، از آقای شمس چنین پرسیده.
جلسات مقدماتی ما در قسمت اتهامیت 22 نفر چیز شد، دایر شد و چند روز ادامه داشت و هر یک از متهمین اعتراضات خود در فضای بسیار آزاد و دموکراتیک قرائت کردند و بعض سوالاتی که ایجاب میکرد اثر صورت گرفت. اما نسبت بعض خلاهایی که در اوراق است یا اعتراضاتی که متهمین کرده، باید اعتراضات هر یک اونا را ما حل بکنیم و قناعتشان بپردازیم. به این قسمت بعض سوالات از سالانواری صورت گرفته و در قسمت مالی، حساب مالی که انار کدام اشخاص از جمله هیئت مدیره بوده یا هیئت نظار در چند قرضه امضا کرده، وجه مالی هر قرضه زودا چند بوده، این بررسی کار داره باید مشخص شود. در قسمت اینا ما از سالانواری معلومات خواستیم. از زمانی که سالانواری همین معلومات ما را آوردن، ما فقط موضوع ما تکمیل است.
در راپور آمده که مقامات بلندپایه حکومت دست دارن و سالانواری هم شاید تحت دستی از یا قرار بگیره. این شما احساس کردین تالره؟
همین گروه قرضه گرنده ها هسته که تعدادشان 13 نفر است. اونا قضیهشان فیلن به ما تا هنوز نامده، قضیهشان در تصفیه است. هر زمانی که تصفیه اونا را بررسی میکنه که آیا چقدر پول از اونا تحصیل شده تا حال و چقدر پول بالایشان باقی مانده، اگر نزای در بین نباشه به کمیسیون حل منازعات میده، بعدا اگر اونا ابا میوزند از تادیه پول، بعدا بعد از نظر مدیریت تصفیه و کمیسیون حل منازعات قضیهشان البته محکمه حاله خواهد شد.
آیا حکومت، آیا شما در بین امی 12 نفر یا 22 نفر را که شما دوستیاش پیش شما از مقامات بلند رتبه حکومت هم هست، آیا شما چیز را احساس کردین که حکومت افغانستان هم دایی دخیل است در قضیه البته بحران کابل بانک؟
اصلا در جمله 22 نفر، شرخان که رئیس هیئت نظار کابل بانک بوده و خلیل‌الله فیروزی که رئیس هیئت عامل بوده و هر دویشان رئیس و معاون کابل بانک بودند، شامل این 22 نفر است. آقای فطرت که رئیس افغانستان بانک اسبق بوده، اینا هم شامل این قضیه است و رئیس نو کابل بانک هم شامل این 22 نفر هستند که اینا هم از جمله اشخاص بلندپایه هستند. اما سایر کسایی که در جمله قرضه گیرنده هستند تا حال قضیهشان به ما نرسیده. هر زمانی که قضیهشان آمد از طریق سالانواری اونا تعقیب شدند. محکمه ولو هر کسی که باشه عدالت خود خواهد کرد.
یعنی شما تحت فشار هیچ قرار ندارین و تا امروز
هیچ مرجع نه کدام فشاری آمده، نه کدام اقلا یک تلفن به ما تلفن سفارشی صورت نگرفته. میره برای همه هموطنها و جهانیان من اطمینان میدم.
یعنی محکمه نهایی چی وقت شاید باشه شمس؟
محکمه نهایی فقط هر لحظه ای که اونمو جوابات محکمه را سالانواری تکمیل بکند بیاره و خلاهای دوسیه تکمیل شود، ما حاضر به فیصله شستیم و هیچ کس مانع فیصله ما نمیشه و نشده تا این دوست.
شنیدین که شمس الرحمن شمس رئیس محکمه خاص کابل بانک گفته که تا حال هیچ مقام حکومتی در کار اونا مداخله نکردن و اونا کارهای خود به شکل آزادانه انجام میدن، ولی کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری در افغانستان امروز با نشر گزارش در مورد بحران کابل بانک اعلان کرد که مداخله به سطح بلند در راستای پیگرد عدلی متهمین قضیه ای بانک موجود است. کوشش میکنیم واقعیتی مسئله را در جریان برنامه های رادیو آزادی دنبال کنیم، حتما با ما باشین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان در ماه آینده از وظیفه خود کنار میره. خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا که مارک گراسمن بعد از مرگ ریچارد هولبروک به وظیفه به این مشکل ترین وظیفه تعیین کرده بود، هم در اوایل سال آینده وظیفه خود ترک میکنه. سیاستمدارای افغان در مورد نقش و عملکرد مارک گراسمن برای آوردن صلح در افغانستان نظریات مختلف دارن. اما یقیناً که کنار رفتن این دو دیپلمات بلندپایه آمریکایی یک دگرگونی را در تیم سیاست خارجی اوباما به نمایش خواهد گذاشت. جزئیات بیشتر موضوع را از غفور ملکزاده متین مشنوین.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان از وظیفه‌اش کنار می‌رود. مارک گراسمن در ماه دسامبر سال 2010 میلادی بعد از مرگ ریچارد هولبروک نماینده قبلی امریکا برای افغانستان و پاکستان این وظیفه را به عهده گرفت. لورا لوکاس سخنگوی گراسمن به روز سه شنبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت گراسمن با موافقه وزیر خارجه امریکا از کار کنار می رود و به زندگی شخصی خود برمی گردد. لوکاس گفت خانم هیلری کلینتون از خدمات دیپلماتیک و توجه جدی جهانی گراسمن برای ایجاد یک شبکه منطقوی و بین‌المللی حمایت برای افغانستان بعد از سال 2014 میلادی ابراز قدردانی و تشکر نمود. خانم هیلری کلینتون گفت کار و تلاش‌های گراسمن همچنان کمک نمود شرایط برای روند صلح افغانستان آغاز گردد تا افغان‌ها بتوانند با هم گفتگوهای صلح را برای ختم جنگ 10 ساله در این کشور دنبال نمایند. ودیر صافی استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کابل در ارتباط به عمل کرد و تلاش‌های گراسمن جهت آوردن صلح و ثبات در افغانستان به رادیوی آزادی گفت.
ما زمانی که آقای گراسمن به حیث نماینده برای افغانستان و پاکستان تعیین شده بودن از طرف اوباما، در این مدتی که اینا ایجا حضور داشتن و حال با پایان میرسه وظیفهشان، برای مردم افغانستان ای کاملا هویدا نبوده که این شخص کدام کار یا شهکار بسیار جدی و مهم را انجام داده باشه در روابط بین پاکستان و افغانستان که او راه به طرف صلح آینده و بهبود روابط آینده دو کشور داشته باشه و این شخص در او مؤثر بوده باشه، نه از لحاظ نظامی و نه از لحاظ سیاسی، خصوصا از لحاظ نظامی که شاهد آمدن راکت‌های پاکستان به ولایت مشرقی ما بودیم و این نتوانست دور جلوش را بگیره.
به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، گراسمن 61 سال عمر دارد و در مدت تقریبا 2 سال ماموریت به صورت خستگی ناپذیر در منطقه سفر کرد و هم در پشت پرده تلاش‌های به عمل آورد که باعث شد مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان در اوایل سال جاری از رای پاکستان دوباره باز گردد. مسیر تدارکاتی نیروهای ناتو بعد از کشته شدن 24 عسکر پاکستانی توسط حمله هوایی نیروهای ناتو مسدود گردیده بود. قرار است که گراسمن در ماه آینده از کار کنار برود و دیوید پریس فعلا معاون گراسمن به حیث سرپرست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان وظیفه او را به عهده بگیرد. از آقای صافی سوال شد توقع مردم افغانستان از نماینده بعدی آمریکا برای افغانستان و پاکستان چی خواهد بود؟
ما هر نماینده را که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا برای آینده برای پاکستان و افغانستان روان میکنه، مردم افغانستان امی توقعات بسیار زیادی از ایا ندارن. صرف نمی توقع است که روابط بین افغانستان و پاکستان با موجودیت یک قسم سفیری که از یک قدرت بزرگ جهانی نمایندگی میکنه ای بی بود بیا با در مسائل نظامی طور با اجنا کار بکنن که نه اهداف پاکستان افغانستان باشه بلکه اونمو تروریسم بین المللی باشه با کمک افغانستان که افغانستان از او درک همسایه خود پاکستان مطمئن باشه و از لحاظ اقتصادی هم باید اونمو مفکوره او با ما را که در دوره گذشته خود اعلان کرده بود فکر نمی کنم از او صرف نظر کرده باشند کمک رساندن با مناطق ولایات سرحدی افغانستان که لشکر جوانان بیکار ما دیگه نتانه استخدام شود توسط تروریسم بین المللی. و هم
گراسمن از سال 1977 تا 1979 در سفارت امریکا در پاکستان و از سال 2001 تا 2005 میلادی به حیث معاون وزارت خارجه امریکا در امور سیاسی خدمت کرده است.
دو قمندان برکنار شده وزارت داخلی افغانستان در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان که راضی به برکناریشان نبودن و در برابر دولت که قصد معرفی افراد دیگه به جای اونا را داشت مقاومت میکردن، صبح امروز مقاومت خود در هم شکستن و با دادن دو کشته و چند اسیر و چند زخمی مجبور به فرار از منطقه شدن. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان جزئیات بیشتری حادثه را داره.
سرانجام مقاومت قمندان کمین و قمندان امیرگل، دو قمندان برکنار شده در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان که نمیخواستند به جایشان کسان دیگری در پست های ولسوالی و قمندانی امنیه بغلان مرکزی تعیین شوند شکست. آنها از عصر روزی سه شنبه تا صبح روز چهارشنبه در برابر دولت که میخواست به جای آنها کسان دیگری را معرفی کنند دست به مقاومت زدند. اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان به رادیوی آزادی گفت اینها حالا فراری اند و دولت در تعقیبشان میباشد. او افزود وضعیت فعلا در ولسوالی بغلان مرکزی کاملا آرام و در کنترل دولت است و هر دوی این دو قمندان که دست به مقاومت زده بودند با بجا گذاشتن چند کشته و زخمی از منطقه فراری شدند.
امر وزیر صدر امور داخله کمین کماندان استقلال مرکزی و امیرگل کماندان کندک نظمیانه از وزیفت سبب دوش و کمین به سرانوالی معرفی کردند. سرپرست دیگه به یوازشان بردیم. بالاخره برای جنگ شروع کرده سر پلیس ما. بالاخره جنگ دوام داشته چرمین به دیسو که الحمدلله پلیس فهمیب شدن که مناطق بغلان مرکزی را کلشان تسبیه کنند و کماندان کمین و کماندان امرگو پیش از محل فرار کردند و یک تعداد نفر از ما اسیر هستند و یک تعدادش کشته شده و یک تعدادش زخمی هستند که دو کشتهشان دقیق میگم ولی دیگر کشتهشان هم دارند به خاطر که
محمد کمین قمندان امنیه ولسوالی بغلان مرکزی و قمندان امیرگل ولسوال و نیز قمندان کندک اول نظم عامه در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان بودند که هر دو در پی اعتراضات عده از مردم که آنها را افراد زورگو و خودسر می خواندند از وظایفشان معزول شدند. قمندان کمین متهم به قتل سه افسر اردوی ملی و قمندان امیرگل ولسوال برکنار شده این ولسوالی متهم به غصب ملکیت‌های دولتی می باشند، اما هر دوی اینها اتهامات مذکور را رد می کنند. قمندان کمین تاجک تبار و قمندان امیرگل از قوم پشتون که هر دو از ولسوالی بغلان مرکزی می باشند از جمله قمندانان مشهور جهادی در این ولسوالی بودند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از بغلان میریم به بلخ. پلیس قمندانی که امنی ولایت بلخ توانست دو پسر را که دیروز اختطاف شده بودند از چنگ اختطافچی ها رها بسازند. لطیف سحاق خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات بیشتر داره.
پلیس قمندانی امنی ولایت بلخ توانستند دو پسر که دیروز اختطاف شده بود از چنگ اختطافچی ها رها سازند. جنرال عبدالرضا قادری آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بلخ گفت این دو پسر توسط 5 تن اختطافچی را بوده شده بود که بعد از چند ساعت پلیس توانست هر دو پسر را رها به اتهام این قضیه 5 تن را نیز گرفتار نمایند. وی گفت اختطافچیان به جرم خیش اعتراف کرده است.
ما دو قضیه مهمی که در طی 24 ساعت گذشته در شهر مزار شریف رخ داده بود و هر دو قضیه اختطاف بود عاملینش هم دستگیر کردیم. فعلا 5 نفر از عاملین قضیه دستگیر شدند، به جرمشان معترف بوده در بازداشت پلیس قرار داره و یک تعداد افراد دیگه که در این قضیه اونا هم سهم داشتن، اونا مورد تعقیب پلیس است.
در امین حال پدر یکی از پسران که از چنگ اختطافچیان رها شده از ضمن خرسندی از تلاش پلیس میگوید اختطافچیان مبلغ 400 هزار دلار آمریکایی از وای خواسته بودند. نام برده میگوید قبل از آن که اختطافچیان این پول را به دست آورند از جانب پلیس گرفتار شدند.
ارجمندیم جمالالدین جان اولی روز چهارشنبه شبش ساعت 5 بجه از پیش مظفر مارکت توسط افراد ناشناس اختطاف شده بود و با همکاری پلیس ملی قماندانی امنیت با بسیار جدیت تلاش کردند که در ظرف کمتر از 27 ساعت بچه ما را پیدا کردند، ولی من به هیچ زبان نمیتونم که تشکری کنم از قماندانی امنیت و ریاست امنیت ملی.
این دو پسر که یکی 12 سال داشت و دیگرش متعلم صنف 12 مکتب بود دیروز از داخل شهر مزار شریف اختطاف و هر دو پسر در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ انتقال داده شده بودند.
گزارش بود از ولایت بلخ. ساعت 3:30 است. شنونده عزیز توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید مداخله های سیاسی از عوامل اصلی سقوط کابل بانکند. این کمیته با انتشار گزارش 12 تن و 7 شرکت را مقصر اصلی این قضیه عنوان کرده است. ایصف از بازداشت یکی از قماندانان محلی شبکه حقانی خبر میدهد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغان میگوید کار توزیع تذکره های الکترونیکی در ماه دلو امسال آغاز میگردد. وزیر مخابرات و تکنولوژی گفته است که تا 3 سال دیگر برای 80% از افغان ها این تذکره ها توزیع خواهند شد. اردوی پاکستان خبر میدهد یک راکت میانبرد را که توان انتقال سرگلوله اتمی را دارد آزمایش نمود. برخورد های تازه مظاهره کنندگان و پلیس مصر در میدان تحریر صورت گرفته است. و فعالان سیاسی در سوریه میگویند که در نتیجه دو انفجار در دامنه های دمشق حداقل 34 نفر کشته و ده ها نفر دیگر مجروح شدند.
شنونده عزیز قبل از اینکه بحث هفته بار در میز مدور رادیو آزادی را بشنوین گزارش داریم از بغلان. همزمان با سرد شدن هوا قیمت چوب در ولایت بغلان به طور سرسام‌آور بلند رفته. به بغلان میریم و از خبرنگار رادیو آزادی مشنویم.
در حال حاضر قیمت یک سر یا 7 کیلو چوب خشک در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان به 120 افغانی یعنی برابر به قیمت یک سر گندم که کاملا بی سابقه می باشد رسیده است. هرچند همین حالا هم چوب فروشی های ولایت بغلان مملو از چوب های کوهی جنوب کشور که روزانه صدها موتر از آن آزادانه می آیند و به فروش می رسند می باشد، اما از اینکه چوب های کوهی خود بغلان که قسمت مهمی از بازار را تشکیل می داد و حالا دیده نمی شود باعث آن شده تا قیمت چوب به گونه بی سابقه بالا برود. چوب فروشان هم دلیل عمده افزایش قیمت این مواد سوختی را در پهلوی احتکار چوب و سردی هوا منقط جنگلات کوهی بغلان می دانند و می گویند تا زمانی که چوب‌های کوهی خود بغلان در چوب فروشی‌ها کم شده، قیمت چوب هم به گونه بی سابقه بالا رفته است. ولایت بغلان دارای 14 ولسوالی است و بجز از پلخمری مرکز ولایت 13 ولسوالی دیگر دارای جنگلات مانند ارچه، راج، پسته، بادام و امثال اینها می باشند. هرچند قسمت اعظم از این جنگلات بعد از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان و آغاز بی‌نظمی ها نابود شدند، اما آنچه که مانده مردم و دولت در حفاظت از آن اقدامات جدی را روی دست گرفتند. اقدامات بر رهبری بزرگان قوم که فیصله کردند دیگر چوب کوهی را قطع نکنند، مانند مردمان ولسوالی پلهسار و دهسالای این ولایت که عهد بستند دیگر ضمن آن که جنگلات را قطع نکنند از آن به صورت درست نیز حفاظت نمایند. عبیدالله و عبدالستار دو تن از بزرگان قومی ولسوالی دهسالا اند که در این مورد میگویند
چی شد که از طریق غلامای جایت خوانده شد یعنی دو تکبیر شد که بعد از این بعد دیگه ما از این جنگل استفاده نمیکنیم. این دو طرفه کوه اینو ما کمال حفظ است.
من شخصا ما خود مریش شوراستم تمام اون سفیده رو در قریه از زمین چند قریه بود جمع آوری کردم و اینجا روی قرآنی انزمشان مثلا یک تایید کردیم که هر کسی که مثلا همین جنگل ها را یا بوته ها یا بلک از کو ختم میکنه میاد همین خدا و همین قرآنی را بشمونه و به احترام قرآن کسی به طرف همون جنگل ها هیچ حرکت نمیتونه.
و نیز بزرگان قومی ولسوالی پل حصار با تشکیل نشست بزرگی همین فیصله را کردند که دیگر جنگلاتشان را قطع نمی کنند.
این جانب امانزین رئیس دیده ولسوالی پل حصار این مردم شیشتن فیصله کردن تاوت کردن قرآن خواندن که باید دیگه این جنگل قطع نشه، حتی همی بطه از یه هم کس نمیاره دور خیر شده بنی مردم که قرآن خوانده شده دیگه یعنی کدنه دیگه بابا
اسم من گل محمد ولد خیر محمد رئیس شورای زمانکور خریه نو بخار ما جنگلاتی که مربوطین ماست کاملا نیره مای من قرار داده که امروز ببینی ارچه ازی سیاچوب خاری ازی اگر صدا نفر داخلی از او بلاوی پیش سرش تیر شوی یه جا آدم و دیدن میشه که پرده کلو چیزم میکنه سیلار از او جا فضل خدا نابود ساخته.
هرچند هنوز زیادی مردم دهات که در ساحات جنگلی زندگی می کنند هزم مورد استفادهشان از همین درختان کوهی می باشد، اما از اینکه نمی توانند این چوبها را در بازارها به فروش برسانند قیمتی چوب به مراتب بالاتر از سالهای گذشته در بازارهای ولایت بغلان افزایش یافته است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
بحث هفته.
سلام به بحث هفته از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ هستم و موضوع این بحث ما به تولیدات داخلی افغانستان و مشکلات صنعتکاران در این کشور اختصاص یافته است. اداره حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان یا آیسا به روز سه‌شنبه میزبان کنفرانس صنایع ملی افغانستان در خیمه لوی جرگه در کابل بود. در این کنفرانس رئیس جمهور کرزی، برخی از اعضای کابینه و مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع و اتحادیه صنعتکاران اشتراک کرده بودند. آیسا همزمان با این کنفرانس نمایشگاه صنایع ملی افغانستان را نیز در این محل راه‌اندازی کرده است. من هم به خیمه لوی جرگه آمدم و بعد سه هفتگی رادیو آزادی را در همین جا به اشتراک صنعتکاران افغان برای شما تقدیم میکنم و نخست از صنعتکارانی که در این بحث اشتراک دارن خواهش میکنم تا خود را یک به یک معرفی بکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد ناصر اکبرزاده هستم، رئیس شرکت صنعتی مواد غذایی هیره یا جام.
شکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی اسمت الله وردک، رئیس فابریکه ذوب آهن کابل فولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیمان، رئیس فابریکه ذوب آهن میسان و فابریکه پیمان اسکری.
تشکر از شما، به برنامه خوش آمدین. آقای اکبرزاده، شما در رابطه با برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بر ما اندک معلومات بدین.
نمایشگاه امروزی ما کلا نمایشگاه تولیدی وطن، فابریکای داخل کشور چیزی که تولید میشه به نمایش گذاشتن و مقامات دولتی ما کلا اشتراک داشتن، به شمول رئیس جمهور، وزرای محترم، از ولیس جرگه، کلا بزرگایی که در دولت هستن تشریف آورده بودم و افتتاح شد. انشالله این بود یک قوتی بود برای ما صنعتکارا که واقعا امروز دیدیم که انشالله انرژی گرفتیم که دولت ما انشالله ما رو پشتیبانی میکنه و حمایت میکنه که انشالله اگر خدا بخواد در آینده بتونه پیشرفت بیشتری بکنه.
خب هدف از راه اندازی کنفرانس و نمایشگاه چی هست؟
فقط هدفی بود که فهمانده شه، بفهمن که به وطن چی جور میشه. کلا همین مسائل تولید وطن که بخشای مختلف و این فهمانده بشه که به وطن همچون چیزای تولید میشه و برای آینده، برای رشد و ترقی صنعت و چیز ما برای مسائل.
تشکر. خب وردک صاحب، شما اگر برای ما بگید که مشخصا در این کنفرانس چی مسائل مورد بحث قرار گرفت، آیا آنچه شما توقع داشتین که موردش در موردش بحث شوه در اون مورد اشاره شد، تماس گرفته شد؟
در این کنفرانس صرف سر دو محور کنفرانس میچرخید که یکی از اساسی ترین محورایشی بود که برای سکتور خصوصی، برای جامعه جهانی، برای سرمایه‌گذارهای داخلی و بیرونی نشان داده شود که در افغانستان اطمینان خاطر است و کار میشه و حکومت به صنعت عرض گذاشته و به هر نوع مشکلات صنعت رسیدگی میکنه. یکی بخش بود. یک بخش دیگه ایشی بود که تمام تولیدات داخلی که در وطن میشه، امروز رئیس جمهور به صراحت برای تمام وزیرا و برای تمام اراکین دولتی ایره هدایت داد که شما باید از تولیدات داخلی استفاده کنین، که همه گی تولیدات داخلی را امروز شما اینجا میبینین که به استاندارد بین المللی و به یک کیفیت عالی و بهترینش کلگی تولید شده و دیگه در رابطه به بهتر بودن وضعیت صنعت و مسائل مشکلاتی که ما داریم، ما خوشبختانه یک شورای عالی اقتصادی تحت ریاست خود رئیس جمهور ایجاد شده که هر ماه یک جلسه داره. دیگه مشکلات ها و پرابلم ها که داره اونجا سرش بحث میشه، امروز سر از این مسائل اینجا بحث نشد، صرف اینمی دو مورد سرش گپ زده شد، بحث شد و به مردم نشان داده شد برای سرمایه‌گذارهای خارجی و داخلی.
تشکر. آقای احسخی احمد پیمان، شما چی فکر میکنین برگزاری همچو کنفرانس ها میتونه در قسمت تقویت صنایع در افغانستان و مشکلاتی که در برابر شما وجود داره برش راه های حل پیدا بکنه، یا به نظر شما این کنفرانس ها سیمبولیک است و همه حرفا روی کاغذ است؟
امروز واقعا این کنفرانس و حضور خود رئیس جمهور این را ثابت کرد که افغانستان نیاز به صنعت داره. امروز دولت مردان ما متوجه به شده که باید از صنایع افغانستان واقعا عملا باید پشتیبانی شوه که تا به آینده افغانستان با صنعت سر پای استاد شوه، گردش اقتصاد افغانستان با صنعت سر پای استاد شوه. و صنعتکاران امروز امیدوار شدن، باید امیدوار شدن تا این ده سال واقعا عدم هماهنگی و عدم همکاری دولت با صنایع افغانستان بوده تا این ده سال، و امروز دولت متوجه شد که واقعا در افغانستان صنعت هست، صنعت وجود داره. و تا این ده سال همیشه وعده‌ای که داده شده در سکتور صنعتی عملا پیاده نشده، و فعلا صنعتکاران این انتظار داره که او وعده‌هایی که دولت میده اینا رو باید عملا پیاده بکنه. و اما مطمئن هستم که اگر دولت گامای عملی برداره یقینا صنعت رشد قابل ملاحظه خواهد کرد.
خب جناب ناصر اکبرزاده، شما برای ما گفته میتونین که فعلا در افغانستان چی چیز تولید میشنه؟ راجع به تولیدات داخلی افغانستان معلومات بدین.
به بخش های مختلف تولیدات هست، منتها بخش مواد غذایی، بخش مواد شوینده، بخش آهن آلات، بخش نوشابجات، بخش ادویه‌جات، بخش قالین و بخش‌های مختلفی. الحمدلله به طی همین چند سال بخش صنعت ما یک رشد خوبی کرده.
وردک صاحب، در گذشته هم نمایشگاه های به خاطر معرفی صنایع افغانستان و تولیدات داخلی افغانستان برگزار شده. فرق این نمایشگاه و این کنفرانس در چی است؟
نشستایی که ما همراه جناب جلالالمآب رئیس جمهور و وزیر صاحبای کابینه داشتیم، بالاخره دولت و جلالالمآب رئیس جمهور و وزرای کابینه به این متقاعد شدند که از صنعت حمایت کنند و به صنعت توجه کنند، که بر مبنای اونمو صحبت ها و اونمو دید و بازدید های ما که همراه مقامات دولتی بود، امروز شما عملا دیدید که خود جلالالمآب رئیس جمهور در این نمایشگاه اشتراک کرد و غرفه به غرفه از تمام تولیدات داخلی خودش دیدن کرد و از همگی مشکلات های از اینا با خبری کرد و از همگی از اینا پرسید و تولیدات از اینا را از نزدیک دید، و ما هم تمام چیز مشکلات های خود که داشتیم برشان گفتیم و تولیدات خود به نمایش گذاشتیم و تمام کابینه آمده بود امروز، حتی بعضی از سفرهای خارجی آمده بودن دیدن تولیدات داخلی افغانستان. فرق بین سابق و حال ای است که امروز تمام مردم افغانستان، چی دولتی، چی مردم عام، چی مردم باسواد، بسواد، تمام مردم به این نقطه امروز رسیدن که باید اقتصاد افغانستان از طریق صنعت و زراعت و مالداری به پای استاد شود، و بجز از این که مردم افغانستان صنعت به پای استاد نکنند و افغانستان یک کشور صنعتی نشود، حداقل صنعت ما در اندازه باشه که ما از این واردات جلوگیری کنیم، دیگه ما راه نداریم. و اینمی عوامل و اینمی مسائل بود که امروز حکومت خودش آمده و خودش عملا رئیس جمهور میبینه و ما بسیار امیدوار هستیم تا به امروز بعضی از وزیرسایباد نمایشگاه و بعضی کنفرانس ها و بعضی مسائل اشتراک میکرد به این پیمانه نبود، ولی امروز ما به این مطمئن هستیم که رئیس جمهور خودش آمد. و یک ماه پیش ما نشستی که با امرای رئیس جمهور داشتیم، بعضی تعهدات را برای ما داد که اونا را عملی کرد، که از جمله خروج آن آلات داغما و کنه بود از افغانستان که بند شد به شکل قطعی، تمام اخازی ها و شاروالی ها و پولایی که غیر قانونی گرفته میشد لغو شد، تمام حساب های بانکی که چک میشد اونا حال چک نمیشه، و دیگر بعضی هم مسائل بود که یک مسئله بسیار مهمی بود که پارک‌های سنتی را از اداره از وزارت تجارت گرفتن به اداره امانت از سرمایه‌گذاری با حساب دسترسش دادن. در بخش زوب آهن هیچ نوع مشکل وجود نداره، فعلا آیین به شکل قطعی بند شده، به بیرون اجازه نمیتن.
یعنی قبلا به کشورهای همسایه از جمله به پاکستان قاچاق میشد، انتقال میشد، فعلا جلوی وزیر حکومت گرفته است.
جلوی وزیر حکومت گرفته، یک طرز العمل جور شده بود که به اساس اون طرز العمل به بیرون آیینا صادر میشد، فعلا اون طرز العمل ملغا اعلان شد و هیچ نوع آیین به بیرون از کشور نه به شکل رسمیش نه به شکل غیر رسمیش اجازه نمیتن، که بسیار یک کار نیک و بسیار یک کار خوبی است. تا که ما بتانیم معادن خود استخراج کنیم، از این آیینای کهنه و داغمی که در افغانستان به میلیون ها تن افتاده از استفاده کنیم.
تشکر. خب آقای سخی احمد پیمان، شما گفته میتونیم که میزان استفاده مردم از تولیدات داخلی فعلا در افغانستان چگونه هست؟
در بعض سکتورها واقعا افغانستان در خودکفایی رسیده، اما کاملا تولید وطنی مصرف میشه در قسمت نوشابجات، در قسمت آیس کریم، در قسمت کیک و بیسکویت یک تا 60% و 50%، در بعض سکتورها واقعا مصرف کنندگان افغانی کاملا اون را مصرف میکنن و در پلوز یک سری اموال هم هست که از خارج میاد. هنوز افغانستان به وعده نرسیده که ما بگیم کامل همه چیز در افغانستان تولید میشه، همه چیز مصرف میشه. و در اون قسمت هم که در خودکفایی نرسیدیم و اگر ای ام وای صورت بگیره ان شاء الله، من مطمئن هستم که اکثر چیزها در افغانستان تولید میشه، در افغانستان مصرف میشه، نیازی به واردات خارجی نیست.
تشکر. خب اکبرزاده صاحب، وضعیت صنعت در افغانستان شما چگونه فعلا میبینید؟ نسبت به سالهای گذشته خوبتر شده، خرابتر شده، چگونه است؟
والا فعلا خوب، در حال عادی خوب باقی هست. امیدوار هستم که انشالله در آینده خیلی ما بهتر بتونیم رشد بکنیم و سرمایه گذارا ما هم انشالله هم خارجی و هم داخلی بیشتر سرمایه گذاری بکنن که تا باشد زمینی کار و اشتغال در وطن ما ایجاد شوه، مردم با کار بفته که و بتونیم خود ما سر پای خود استاد شویم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما صدای ما را روی امواج 1296 و 100.5 FM میشنوید و برنامه هفتگی رادیو آزادی را این بار برخلاف بحث‌های گذشته در خیمه لوی جرگه، جایی که نمایشگاه ملی صنایع افغانستان برگزار شده، تهیه کردیم و بر شما ارائه میشه. مهمانان ما 3 تن از صنعتکاران افغان هستند. خب جناب وردک صاحب، چی مشکلات در مجموع صنعتکارا با او روبرو هستند؟ هرچند شما گفتین که شما مشکلات ندارین در قسمت ذوب آهن، مشکلاتی که بود فعلا مرفوع شد.
دو نوع مشکل دیگه در افغانستان در بخش صنایع یا در مجموع در بخش سرمایه گذاری یا اقتصاد کشور ما هنوز هم موجود است که یکی وضعیت امنیتی است که سرمایه گذارهای خارجی یا سرمایه گذار بزرگ فعلا هم در تای ارزیابی و تحقیق وضعیت امنیتی افغانستان هستند که ما امیدوار هستیم که از تحرکات آخری که در قسمت پروسه صلح و ادغام مجدد شده بسیار تاثیرات مثبت خود داشته باشه، که بسیار یک جلوگیری از صنایع بزرگ و از سرمایه گذاری بزرگ میکنه. یک و مسئله دوم که است، مسئله انرژی است که افغانستان باید به هر صورتش که باشه انرژی برای خود پیدا کنه. بدون انرژی صنایع ممکن نیست. البته فعلا شاید مشکلات ما نباشه، مشکلات فعلا ما شاید نداشته باشیم، مگر در آینده اگر ما بخواهیم که حداقل 50% یا 60% هم صنعت افغانستان رو به پای استاد کنیم که تا ما به پای خود استاد شویم، به این انرژی فعلی و به این برقی که فعلا در افغانستان است صنعت
میکنن. صنعتکارا فعلا انرژی مورد ضرورت خود چگونه تامین میکنن؟
فعلا خو انرژی برق موجود است در شرکای سنتی که در کابل است، در هرات است، در قندهار است، در مزار است، برق فعلا هست. ولی اگر ما بخوایم که گسترش بدیم، و مثلا اگر ما بخوایم که یک فابریکه ذوب آهن را بسازم که روزانه 500 تن ظرفیت ذوبی از او باشه، مستقل ما 20 مگاوات برق کار دارم که به واسه حکومت فعلا به این انرژی نیست که برای ما 20 مگاوات برق بده. خواهش ما از حکومتی است که بالاخره سر مسئله انرژی فکر کنند و سر از این سرمایه گذاری بیشتر را کنند و سرمایه گذارهای خارجی را دعوت کنند و انرژی را ایجاد کنند. انرژی که ایجاد شد، صنایع بسیار کار آسان است و در افغانستان فعلا سرمایه هست، بسیار زیاد است. در دبی، در امارات تاجرای افغانستان کشیده هستند. همگی با امید از این هستند که در افغانستان یک روز امن بیاید تا اونا بیان این سرمایه گذاری کنند. و یک چیز دیگر که بسیار جالب است و این است که در افغانستان فعلا بسیار زیاد جای کار است. اینو من بر شما بگم که در افغانستان هیچ کار هنوز نشده، یک سنگ از جایش به جای نشده. هر کس که در افغانستان در هر بخش سرمایه گذاری کنه، او موفق است و او نتیجه میده و از او سود میبره و مفاد میبره. مثل که خود من اینجا سرمایه گذاری کردم، امروز خود من مفاد میبرم، بر حکومتم تکس مالیه میتم که اینمی خودش زمینی ازیره میسازه که بالاخره ما با پای خود استاد شد.
آیا شما مواد خام از بیرون از کشور وارد میکنین یا تمام مسائل و مواد مورد ضرورت شما از داخل کشور تامین میشه؟
مواد خام ما که آیین است بدون شک که در داخل خود افغانستان روزانه به حدود 400 تن آیین سکرپ یا کرش میشه که توسط افراد خاص جمع‌آوری میشه، پرس میشه، به فابریکات ما آورده میشه و ما از این استفاده میکنیم که بدبختانه سابق به پاکستان میرفت و حالا بند شده نمیره. دو سه قلم مواد دیگه ای است که مثل سیلیکون و مگنیز و یا کاربن رار و یا بعضی دیگر وسایلی است که ما از خارج میاریم، ولی فعلا ما در صدد از این هستیم که ما بتانیم منابع سرشار از سیلیکون و مگنیز در افغانستان داریم که امرای وزارت معدن بشینیم اونا را ما استخراج کنیم که بالکل ما دیگه از خارج واردات نداشته باشیم. ذوب آهن که در افغانستان 4-5 فابریکی که فعال است، 90% مواد خامش در داخل افغانستان است، 10% مواد کیمیایی یا تکنیکی است که از بیرون موارد میکنه.
خب شما که همین آهن از ذوب میکنین، از چی چیز میسازین در این مورد اگه معلومات بتین؟
ما هر نوع سیخ گل تعمیراتی، گادر تعمیراتی، پروفیل، لنگلارنگ، اینمی چیزا رو فعلا ما میسازیم و در صدد ازی هستیم تا ما بتانیم یک خط تولید یا این چادر رو به پا بندازیم که یک ذره زمانگیر و وقتگیر است، ولی اینمی سیخ گل، گادر و لنگلارنگ فعلا اینمی هر 4 فابریکه ما که در هرات است و در کابل است اینا تولید میکنن و بازار عرضه میکنن.
خب فروشات شما چیگونه است؟ مردم آیا از تولیدات شما واقعا قسمی که شما توقع دارین استفاده میکنن در کارهای ساختمانی خود؟
10,000 تن صرف فابریکه ذوب آهن کابل فولاد پیش فروش رمیال فروخته و سیخ به نوبت بار میشه و کس نمیرسه، به خاطر از اینکه $100 نرخ ما از نرخ سیخ روسی، تاشکندی، ایرانی که در ارزانتر است و کیفیتش عین کیفیت در هر لابراتوار، هر نقطه جهان، هر کس که میبره تولیدات ما را تست کنه ببینه و نتیجه شبیه را بسیار عالی است و فروشات ما بالکل عالی است.
خوب بمون مقداری که ضرورت است شما میتونین توان تولید شدارین یا فکر میکنین نه انوز کم از تولیدات شما به اندازه او که ضرورت است در کشور؟
بدبختانه که به او اندازه نیست. افغانستان روزانه تقریبا به حدود 3,000 تن آیین واردات داره و تولیدات ما همگی جمع نمی 5 فابریکی که فعال هستیم به حدود 500 تن میشه که 20% تقریبا در بر میگیره. 20-25% ما میتونیم که ضرورت کشور را پورا کنیم و دیگه متکی بازم به واردات هستیم، ولی امیدوار از این هستیم، امیدوار از این هستیم که در 4-5 سال آینده اگر حکومت ما را به شکل منظم و صحیحش که آل حمایه میکنه ادامه بده، ما مثل دیگر بخشا، مثل آل نوشابه‌باب غیر الکلی، بالکل ما خودکفا هستیم. از آب مدنی بالکل خودکفا هستیم. به یک بوتل آب ما ضرورت نداریم، با کوک و پیپسی و چیزا ضرورت نداریم. همگی موجود است، بسکیت، آیس کریم، چاکلیت، این چیزا رو هیچ ضرورت نداریم.
فکر نمی‌کنین این چیزا است که اونقدر زیاد ضرورت برش در افغانستان نیست؟
اینطور است که ضرورت به شکل از اشکالش هست، مواد غذایی یا مواد اولیه است، چرا نیست؟ ولی بر شما بهتر معلوم است که ما 30 سال جنگ تیر کردیم و این 10 سالی هم که تیر شد ما بر شما پیشتر اشارات داشتیم که 10 سال حکومت تمام توجهش در مسائل امنیتی، مسائل سیاسی و مسائل بزرگ دیگری بود. صنعت اصلا در درجه 3 و 4 هم حساب نمی شد. امروز خوشبختانه که حکومت تولید و یا صنعت و یا اقتصاد را در رده اول کار خود آورده که بسیار زود شد رشد سریع ما داشته باشیم در 2-3 سال آینده انشاءالله.
خب آقای واردک، شما در این شرکتتان زمینه کار به چه تعداد از افغانها مساعد ساختین؟ چه تعداد از افغانها با شما کار میکنن؟
در شرکت زبان کابل فولاد به حدود 350 نفر کارگر داخلی به شکل مستقیم کار میکنند. 100 نفر کارگر خارجی است که از پاکستان و هندوستان هستند. به حدود 200 تا 250 نفر به شکل غیر مستقیم در بیرون از فابریکا به این کار مشغول هستند.
خب شما از کارگران خارجی هم نام بردین، چرا کارگران داخلی به عوض اونها؟ آیا او کار رکنها انجام میتن، افغانها او توانایی را ندارن؟
شما در جریان هستین که ما یک کارخانه ذوب آهن جنگلک داشتیم که 70 سال پیش جور شده بود و بدبختانه 25 سال پیش هم تخریب شد، ختم شد. هیچ نوع انجینر فنی، ماهر و یا تکنیکی که در بخش ذوب آهن مهارت داشته باشه ما نداریم، ولی خوشبختانه به ایجاد فابریکات ما فعلا ما هر ماه کارگرای خارجی ما تعدادش کم میشه و کارگرای داخلی ما ترن میشه و اونا بالاخره تا به یک یا یک و نیم سال آینده ما امیدوار هستیم که کت ما یا دو یا سه نفر انجینرای خارجی بمانن و دیگه همگی کارگرای داخلی مال کار یاد گرفتن و مسلکی شدن و در نیمی بخش کار میکنن.
شکر. یک دلیلی که گفته میشه بیشتر استفاده صورت نمیگیره از تولیدات داخلی این است که آنچه که در افغانستان تولید میشه کیفیتش بسیار پایین است. نظر شما اکبرزاده صاحب در این مورد چی است؟
ببینیم تمام کشورهایی که فعلا نقدر روش کردن، اگه اوائل از اونا متوجه بشیم، خیلی پایین‌تر از این چیزی که مالی هستیم بودن. ما از ایران و پاکستان بعضی وقتایی شده که آمدم برای بازاریابی بازار افغانستان، وقتی جنس های ما رو دیدن خود اینا تعجب کردم که بسیار ای به مدت کمی اینقدر تولیدات بسیار با کیفیت و خوب ای چقدر این مردم استعداد دارن. یکی از نمونیش به شما بگم، یکی از می کشور ایران آمده بود، یک روزی آمد به دفتر ما، وقتی تولیدات ما رو دید تعجب کرد. و چند سال کار میکنه؟ ما گفتم حدودا چند سال میشه. واقعا ما همین چیزی که شما تولید میکنیم، ما فابریکاتی داریم که بیش از 30 سال میشه در ایران میال کار میکنه، این کیفیت شما را هنوزم تولید کرده نمیتونه. و همین است که الحمدلله مردم ما استعداد دارم تانو به این کار ما داریم، به شرط این که حمایت بشیم از طرف دولت. خوب امیدواریم بخیر در آینده انشالله.
یعنی فکر میکنین که کیفیت پایین است و در آینده شما احتمالاً میخواین کیفیت بهتر شد؟
نه الحمدلله فعلا هم کیفیت ما خیلی خوبه. جنسی که فعلا مشابه از کشورهای همجور میایه، این تولیدات وطن ما الحمدلله با او رقابت کردن میتونه مالی از نگاه کیفیت. کیفیت ما بالاتر از اوناه، به خاطر اینکه اونا جنس خوب و خوری نمیکنن به افغانستان. جنس با کیفیت اونا بسیار قیمت بلندیه. او بسیار کیفیت پایین خوب و بازار افغانستان عرضه میکنم و افغانستان هم که مرزای طولانی داره با کشورهای همسایه کنترل نمیشه، از راه قاچاق از راه مختلف وارد بازار افغانستان میشه، همچون مشکلات برای صنعت افغانستان ایجاد کرده.
تشکر. آقای سخی احمد پیمان، شما که مسئول شرکت پیمان آیسکریم هستین، برخی ها از آیسکریم هایی که در افغانستان تولید میشن شکایت دارن، میگن کیفیتش پایین است، حتی برخی از اطفال مریض هم شدن وقتی که استفاده کردن از این آیسکریم ها. خب پاسخ شما به می انتقاد ها چی است؟ گفتنی شما چی هست در این آقای؟
ما این موضوع رو کاملا رد میکنیم. الحمدلله ته 8 سال قبل در افغانستان آیسکریم های صنعتی پاستوریزه از پاکستان و ایران وارد افغانستان میشد. ما با فناوری و با تکنولوژی روز دنیا تکنولوژی رو وارد افغانستان کردیم. تو آیسکریم ایره که امروز ما در افغانستان تولید میکنیم در سطح منطقه، یعنی مطابقت مشابه با بهترین آیسکریم های کشورهای امسای هست و ما دریافت مجوز عوضات سطحامه، دریافت ایزو و استاندارد ما دریافت کردیم و ایره ما به اطمینان به هموطنان خود با اطمینان خاطر میگیم که آیسکریمی که امروز در افغانستان، آیسکریم پیمان که در افغانستان تولید میشه، این با کیفیت ترین آیسکریم است، با نرمه ها و استانداردهای کاملا بین المللی تولید میشه و دروازه های ما بر روی تمام کسایی که میخواد بررسی بکنه این آیسکریم ها را باز است. هیچ نوع مشکلی نیست انشاءالله. کسایی که موضوعات دامن میزنم یار کاملا رد میکنم و الحمدلله بیشترین فروشات امروز ما در افغانستان داریم و اگر آیس کریم ما خوب نمیبود امروز آیس کریم های پاکستان و ایران در افغانستان میامد و امروز ما خوشبختانه کاملا با رقابت سالم با کیفیت خوب جلوی محصول ایرانی و پاکستانی گرفته شده و همه محصول افغانستان به مصرف میرسه استقبال میشه و ایتون مشکل خاصی ما تا فعلا مشاهده نکردیم.
تشکر. خوب در اخیر بحث خود قرار داریم، میخوایم آقای صاحب صحبت های خود را جمع بندی بکنیم. اکبرزاده صاحب چی کارهایی باید مشخصا از سوی ادارات زیرابط از سوی حکومت افغانستان صورت بگیرد در قسمت تقویت و رشد صنعت در افغانستان؟
حمایت دولت به چند نقطه است. یکی که بخوایم صنعت افغانستان تقویت بکنم، موادی که از بیرون می آید ملی و محصول از او تعرفی از او پایین بیارم، و یکی که جنسی که به وطن تولید میشه مشابه از او تعرفیش بالا ببرم یا بند بسازم.
مواد را که شما ضرورت دارین که وارد میکنین تعرفی از او باید کم شود؟
کم شود بله، برای رشد و صنعت همی خیلی موثره که وقتی ما مواد خام خور وارد میکنیم مصرف ما کم بشه، ما میتونیم به قیمت ارزانتر به هموطن عزیز خود عرضه بکنیم. بسیار یک نقطه بسیار مثبتیه.
خوب، بحث نفتی رادیو آزادی را که روی مسائل مربوط به تولیدات داخلی افغانستان و وضعیت صنعت و مشکلات صنعتکاران در این کشور متمرکز بود در همینجا به پایان میرسانیم. این برنامه را خارج از استودیوهای رادیو آزادی با اشتراک 3 تن از صنعتکاران افغان ترتیب داده و برایتان پیشکش کردیم. از همراهی شما تا این دم سپاس گذاریم. رادیو آزادی همه روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد و حالا از شما دعوت میکنم که سایر برنامه های رادیو آزادی را روی امواج 296 و FM 100.5 دنبال کنید. رادیو آزادی.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
پل نظر بیام پل نظر و ایمان
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.